أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 14، 15 و 16. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. کسی که اراده حیات دنیا و زینت حیات دنیا را دارد، ما اعمالشان را به تمامی در همین دنیا وفا خواهیم کرد و چیزی از آن کم داده نمی شود. ولی می فرماید که اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، ولی اینها در آخرت جز آتش برای اونها نیست. یعنی ماجرای دنیا ماجرای یک جعبه است که این جعبه یه ظاهر زیبایی داره، ظاهر فریبنده و جذابی داره، اما داخل این جعبه به تعبیر ما بگیم که پوچه، هیچی نیست، خالیه، و یا به تعبیر دیگه بگیم که مثلا فرض بکنید یه موجود آسیب رسانیه، یه خطریه، یه ضرریه. البته اون موقعی هم که پوچه، باز یک خطری هست، چون شما دنبال پوچ رفتی، یک عمری رو صرف کردی برای رسیدن به پوچ. یعنی خلاصه این که حیات دنیا اینجور که به نظر میاد نیست. این خلاصه. این مقداری که ما برای حیات دنیا حساب باز کردیم، این حیات دنیا ارزشش رو نداره. بیش از حدی که می ارزد براش حساب باز کردیم. اینها تعبیرات مهمیه که دنیا اینی که نشون میده نیست. ما اگر بفهمیم یه روزی که تا الان هر چی که دیدیم این جوری که نشون داده و ما دیدیم نبوده، چه اتفاقی میافته؟ برای ما چه اتفاقی میافته؟ یه عمر در دنیا داریم زندگی میکنیم، یه عمر که داریم دنیا رو میبینیم، چه چیزها که دیدیم تا الان گشتیم. حالا به ما بگن که این دنیایی که شما دیدی و میبینی اینجوری که نشون میده نیست. قدیما یه قوطیایی بود میگفتیم شانسی، بچه ها میرفتن میخریدن، توی این قوطی ها گاهی اوقات مثلا یک قرون میدادن، ده شی میدادن، توی این قوطی های کوچولو گاهی یه دونه آدامس بود، مثلا گاهی مثلا ده شی داده بودی یه ده شی هم توش بود، گاهی ده شی داده بودی یک قرون توش بود. بعد خب از دم اینا چیده شده بود همه توی یه جعبه بزرگتری و شما میرفتی مثلا ده شی تو میدادی، ده شی یعنی نصف یک قرونی، میشد نصف یک ریال. یک قرونی هم الان شاید ندونن که یعنی چی دیگه، یک ریال، یک ریال نصفش میشد ده شی. ده شی رو میدادیم گفت خب یه دونه اینا رو بردار، گاهیت اجازه میداد که اینو تکون بدی، اینجوری میگرفتیم دم گوشمون تکون تکون میدادیم که بفهمیم، حدس بزنیم از صدا که این توش آدامسه، اگه آدامس بود میفهمیدیم نه بی خودیه، یه دونه آدامس مثلا ده شی دادیم یک قرون دادیم یه دونه آدامس در اومده نه نمیارزید. اگر تکون میدادیم مثلا این متوجه میشدیم این نه پول تو. گاهی اوقات هم شما اینو بر میداشتی درشو باز میکردی، این بی انصاف ها هیچی توش نمیگذاشتن. این خیلی هم اتفاق میافتاد، واقعا اینجوری بود، یعنی حتی یه دونه آدامس هم تو این نبود، پوچ گفتن، پوچ در اومد. اون موقعی که شما میگی من ده شی دادم هیچ گیرم نیومده، چه حسرتی میخوردی، چه حسرتی داره این کار، چقدر ناراحت میشی که میگی من پولمو دادم هیچ گیرم نیومده، حروم شد. این همون خطر است، این همون عذابشه، که عذابی است که شما بابت این کار، فلزا میگفتن که این کار حرامه، جایز نیست از نظر شرعی، شما داری یه کار قمار دیگه، شبیه قمار، که معلوم نیست داری چی میخری، پول میدی که چی بخری نمیدونی، آدامس که ارزشش کمتره، نمیدونم دهشه‌ای که مطابقه، یک قرونی که دو برابره، یا پوچ، اصلا هیچی نمیدونی، این جایز نیست، خرید و فروشش جایز نیست. حالا دنیا مثل همین شانسی میمونه که خدای متعال داره به ما خبر میده، میگه این قوطی رو ور ندار، این قوطی توش هیچی نیست، پوچه، پوچه. اونی که تو میخوای بهش برسی، این ظاهرش نشون میده خیلی قشنگه. گوه مقام میاری در گوشت تکون تکونم میدی، میبینی خیلی سر و صدا میکنه توش، میگی خود خودشه. بعد درشو باز میکنی میبینی مثلا یه ریگ انداخته، ریگ انداخته، حتی آدامس هم نیست. اونی که نشون میده اون نیست. این خیلی مهمه، این حرف. ما اگر این حرف برامون جا بیافته که حیات دنیا اونی که داره نشون میده نیست، حیات دنیا با همه زرق و برق و خوبی ها و با همه چیزش ها، یعنی فرض بکنید که شما الان تو دنیا زندگی کنی و همه امورات دنیا رو حساب باشه، بر طبق عدالت باشه، عادلانه، اینجوری حساب بکن که هیچ کس هم به هیچ کس ظلم نکنه، هیچ کس بدی نکنه، هیچ فقیری پیدا نشه، همه غنی بشن، هیچ گرسنه‌ای نباشه، همه سیر باشن، همه مرفه، همه وضعشون خوب، همه چی درست سر جاش. یک چنین دنیایی رو شما تصور کن. تازه این دنیا، اینی که داری نگاه میکنی، نیست، باطنش چیز دیگه است. یعنی اون دنیایی که همه چیزش درسته و خوبه و مطابق با میل ماست و مثلا فلان و اینا، اون اینی که نشون میده این نیست. چرا؟ چون کل من علیها فان، نه همش میره، تمامش رفتنیه، نمیمونه که. حالا گیرم شما عدالت رو در کل عالمم به اجرا درآوردی، یعنی نگذاشتی کسی به کسی ظلم کنه، یک حکومت عادلانه عالی درجه یک نمره. اما اگه از آخرت خبری نباشه، یعنی برای آخرتت کاری نکنی، همه اینا رو باید بذاری بری. مگه انبیا الهی نرفتن؟ اولیاء خدا مگه دنیا رو ترک نکردن؟ همه اینا رو گذاشتن رفتن. اگر دنیا رو اونجوری حساب بکنیم، تازه اونی که نشون میده این نیست. چه رسد به این که دنیا جای عدالت اصلا نیست، که دنیا برسی مثلا فرض بکنی شما حساب بکنی بگه همه چیز رو عدالت، دنیا اصلا جاش نیست. اگر تو دنیا عدالت بخواد برپا بشه، دیگه دنیا ویران میشه، دیگه دنیا نیست. اصلا دنیا کشش اینو نداره. خدای متعال دنیا رو یه جایی برای این قرار نداده که همه چیز بر اساس عدالت باشه. دنیا رو برای این قرار داده که همه چیز یه جوری باشه که انسانها امتحان بشن، آزمایش بشن. خدای متعال شیطان رو برای چی خلق کرده؟ شیطان رو آفریده برای اینکه انسان رو امتحان کنه. برای خدا کاری نداشت چه خوب شیطان رو خلق نکنه، اصلا کاری نداشت که اصلا انسان رو بهش اختیار نده، قدرت انتخاب نده. مثل فرشتگان توی مسیر خوب و خیلی عالی و درجه یک حرکت بکنه و همون راهی رو بره که خدا میخواد. وقتی میگیم انسان دارای قدرت اختیار است، میدونید یعنی چی؟ این حرفو باید ما به حقیقتش برسیم که اختیار یعنی چی. یه دانه سیب وقتی تو خاک قرار میگیره، این مسیر طبیعی رشد و کمال و هدف خودش رو طی میکنه تا میرسه درخت سیب میشه و بعدم میوه سیب میده. میگیم اختیار نداره. اختیار نداره یعنی انتخاب نمیکنه سیب شدن رو. این دانه سیب به طور طبیعی باید این مسیر رو طی کنه تا به هدف نهایی خودش که سیب شدنه برسه. حالا اگر عوامل بیرونی دخالت کنه، نگذاره، بذاره، اینا چیزایی است، ربطی به این دانه سیب نداره. این سیب دانه اختیاری از خودش نداره. انسان برای چی ساخته شده؟ انسان هم مثل همین دانه سیب، چون همه انسان ها دانه هستن، یعنی نشکفتن، باز نشده ان، هنوز معلوم نیست که این قراره چی بشه. اون چیزی رو که این قراره بشه و نهایتاً به اونجا برسه و هدف نهایی از خلقتشه، اون میگیم هدف جبری، هدف قهری و طبیعی که باید تو اون مسیر حرکت کنه. فرق انسان با اون دانه سیب اینه، انسان اختیار داره، یعنی میتونه انتخاب کنه که من میخوام به اونجا برسم یا نمیخوام به اونجا برسم. یعنی چی؟ یعنی انسان مثلا فرض بکنید ساخته شده مثل اون دانه سیب که برسه نهایتا سیب بشه. اگر دانه سیب اختیار داشت میگفت نه، مثلا من نمیخوام سیب بشم. میگفتن خب تو چی میخوای بشی؟ میگفت من میخوام پرتقال بشم. درخت های پرتقال رو نگاه میکرد، میگفت این درخت های پرتقال این چقدر قشنگه، سیب چیه؟ درخت سیب هوا که سرد بشه تمام برگش میریزه، میوهش هم از بین میره زود، اما درخت پرتقال سال به 12 ماه سبزه، میوهش هم ببین چقدر قشنگه، تو زمستون هنوز این میوه ها به درخته، به این قشنگی من میخوام پرتقال بشم. با خواستن این ماهیت این این دانه سیب تغییری هم میکنه؟ نه، بخواد نخواد این سیب باید سیب بشه. این دانه است، دانه سیب، آخرش هم سیب میشه. دسته این نیست که بگه من میخوام یا نمیخوام. ولی حق این که بگه من میخوام یا نمیخوام رو داره، یعنی اختیار داره. یعنی انتخاب کنه که بگه من دوست دارم سیب بشم یا دوست نه دوست دارم پرتقال بشم. بهشت کجاست؟ بهشت اونجاییست که برای این دانه، وقتی بگیم بهشت یعنی این که وقتی که سیب شد خوشحال بشه، بگه خوب الحمدلله منم از اول همینو میخواستم، داشتم تلاش میکردم که همونی که برایش ساخته شدم به همونجا برسم، این میشه بهشت. جهنم کجاست؟ جهنم اونجاییست که این میگه نه من نمیخواستم سیب بشم، من میخواستم پرتقال بشم. وقتی سیب میشه ناراحته از این که ساخته شده برای این که سیب بشه، از این ناراحته، یه من انتخاب نکرده بودم، نمیخواستم، دوست نداشتم. در روز الست من بلا نگفتم، الست تو برب بکن، همه به سوی خدا باید برگردن دیگه، هدف خداست، مقصد خداست. اونایی که گفتن بلا یعنی بله ما میخواییم، میخواییم که به همونی که خدا برای اون رسیدن به اون ما رو خلق کرده، اونم خودشه دیگه، به خدا باید برسیم، ما خدا رو میخواییم، اینا میشن بهشتی. اونایی که میگن نه نمیخواییم، این گفتن نمیخواییم و انتخاب نمیخواییم تأثیری تو مسیر نداره، اینا آخرش همونجا باید برن، همون جایی که همه میرن اینا هم همونجا باید برن. هیچ وقت دانه سیب توش پرتقال در نمیاد. اگر گفت من میخوام پرتقال بشم، اینو بهش میگیم چی؟ میگیم هوا و هوس. هوا و هوسه یعنی کشت، یعنی چیزی که چیز رو میخواد که بهش نمیرسه. همه سخن اینجاست که چرا چیزی رو میخوای که بهش نمیرسی. حالا تو اون انتخاب اولیه فعلا تو این قسمتش بحث نمی کنیم، تو انتخابهای ثانویه است که هواهای نفسانی تو انتخابهای ثانویه هم خودشو نشون میده. چرا یه مسیر رو انتخاب میکنی که به اون مقصدی که میخوای نمیره؟ این راهی که تو داری میری به اون مقصد نمیرسونه شما رو. میخوای بری مشهد اما داری سمت شمال میری، بسیاری از گرفتاری های انسان های خوب، انسان های دارای حسن انتخاب، آدمایی که نیت اینها پاکه، گرفتاری هاشون به خاطر اینه که اون مقصدی رو که دارن و هدفی رو که انتخاب کردن با کاری که دارن انجام میدن با هم سازگاری نداره، هماهنگی نداره، تطابق نداره. گاهی اوقات میگن که میدونی چرا انقدر گرفتاری؟ به خاطر این ادعاهایی است که کردی. مثلا فرض بکنید که میگه خدای راضیم به رضای تو، میگن نگو نگو نگو. چرا نگو؟ میگن این حرف خیلی سنگینه، بیچارت میکنه، بدبختت میکنه، تو کجا و این حرف کجا؟ راضیم به رضای خدا، یعنی هر چی پیش آید خوش آید. تو تحملشو نداری، چون تحملشو نداری نمیخواد بگی، نگو. این حرف غلطه، این حرف درست نیست. ولی حرف درست توش هست. اشکال از این نیست که تو گفتی من راضیم به رضای خدا، این حرف غلطه. نه، این حرف خیلی هم عالیه. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اونجاست که شما میگی راضیم به رضای خدا، اما تو مسیری که منتهی میشه به رضایت خدا قدم بر نمیداری، حرکت نمیکنی، داری توی مسیر دیگه میری. میگی خدایا بر تو توکل کردم. ازت بپرسن که خدا رو میشناسی که بر خدا توکل کردی؟ میگی نه. میگن پس بر چی توکل کردی؟ مطمئنی اونی که بهش توکل کردی گفتی توکل بر خدا، این خدا بود؟ کسی رو که نمیشناسی چجوری بهش توکل میکنی؟ مشکل این نیست که شما میگی خدایا به تو توکل میکنم، خدایا راضیم به رضای تو، خدایا هر چه دادی و ندادی شکر. اینا خیلی عالیه، حرفای عالی، خوب، درجه یک، باید اینا رو بگیم. اما باید تو مسیر رسیدن به اینا هم حرکت کنیم. آخه یه حرفی میزنیم یه جای دیگه یه کار دیگه میکنیم، یه مسیر دیگه میریم. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که اگر از ما بپرسن که هدفت چیه، میگیم خدا. این مشکل نیست، مشکل بعدیه. وقت ما گاهی اشتباهاً اینو مشکل درست قرارم داد میکنیم که گفت خدا. نه، این گفت خدا که عیب نداره، که هدف خداست دیگه. بس چی؟ هدف، مشکل اینجاست که هدف تو خدا قرار دادی اما سوی غیر خدا داری میری. چجوری سوی غیر خدا داری میری؟ مدلای مختلف داره. که خیلی هاش هم گاهی نمیشه گفت، یعنی اینقدر سنگینه، یعنی غیر خدا، ما اگر پته همه غیر خداها رو بریزیم رو دایره رو باز کنیم، یه وقت میبینی چیزی تهش نمیمونه. خیلی هم نمیتونیم خلاصه همه غیر خداها رو معرفی کنیم که اینم غیر خداست، اونم غیر خداست، اونم. یه وقت نگاه میکنیم ببینیم اصلا مثل این که ما همش بله غیر خداست، چون غیر ما خدا نداریم اصلا، یعنی تا حالا خدا رو نشناخت. میدونید زندگی ما مثل چی میمونه؟ زندگی ما مثل اینه که میگیم که امام رضا رو دوست داریم، میگه بله. میخوای بری مشهد؟ میگیم بله. عاشق امام رضا، عاشق مشهد. از بس عاشق امام رضا و عاشق مشهدین، مرتب میریم بلیت قطار مشهد رو میخریم. میری تو صف وای میسه، بلیت قطار مشهد میخره، پول میده، هزینه میکنه، میخره. میگن برای چی بلیتو خریدی؟ میگه من امام رضا رو دوست دارم، من میخوام برم مشهد، خیلی امام رضا و مشهد رو دوست دارم. این بلیط هم که بلیط قطار مشهد دیگه، میخره میاره میذاره خونه، دوباره فردا باز میره تو صف وای میسه، میگن برای چی اومدی تو صف؟ میگه من امام رضا رو خیلی، مشهد نمیدونی، مشهد حرف نداره، اومدم بلیط مشهد بخرم. باز میخره میبره میذاره تو خونه، باز پس فردا میاد تو صف وای میسه، میگن امرو برای چی؟ میگه اومدم بلیط قطار مشهد بخرم. میری خونه نگاه میکنی میبینی بلیط ها رو همینجور رو هم رو هم رو هم تاریخش هم گذشت، وقتش تموم شد، همینجور چقدر پول داده، چقدر پول داده، عمرش رو خرج کرده، وقتش رو صرف کرده، رفته مرتب هی بلیط خریده، هی بلیط خریده، آورده خونه رو هم رو هم رو هم تلمبار کرده. میگه اینا چیه؟ میگه بلیط قطار مشهده. برای چی خریدی؟ برای اینکه من خیلی امام رضا رو دوست دارم. خب امام رضا رو دوست داری، خب اینو یکی اینا رو برم داشتی میرفتی سوار قطار میشدی، خب میرفتی مشهد. میگه خب رفتم دیگه، مرتب من دارم میرم بلیط بخرم. میگن آقا این رفتن مشهد نیست، این خریدن بلیط برای اینکه سوار قطار بشی، قطار با قطار بری مشهد. اینو بهش میگن موعظه. موعظه که میشه انسان یه مرتبه به خود میگه ای عجب، من خیال میکردم همین که بلیطا رو میخرم میدارم رو هم دیگه دارم میرم مشهد، مشهد رفتن این نیست؟ یا نه آقا این نیست، یعنی من این همه نماز خوندم، اینا نماز مال این بود که شما این نماز رو اینا بلیطه، بلیط قطار مشهده، این بلیط ها رو باید سوار قطارش بری، اینا ملاقات با خداست، بلیط ملاقات با خدا، بری پیش خدا. خب رفتی پیش خدا یا نرفتی؟ یه عمر همینجور هی خوندم 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 خوندم، هی بلیط ها رو خریدم گذاشتم رو هم، بلیط ها رو خریدم گذاشتم رو هم. میگن چه میوهی دوست داری؟ میگه سیب و خیلی دوست دارم. حرف نداره، هر کجا برم میوه فروشی ببینم سیب هست میخرم، خیلی میوند سیب و دوستم. خب چی کار میکنه؟ اینا رو همه رو میارم تو خونه انبار میکنم. اه خب این سیبا رو که میخری نمیخوری؟ میای باید بخوریم، من دوست دارم دیگه، دوست دارم میرم میخرم دیگه، میرم میخرم همجور میارم و انبار میکنم، بعدم اینو میگنده میریزم دور. مگر از این باید کار دیگه هم بکنیم؟ یعنی آقا اینا رو باید یکی یکی وقتی میاری خونه پوست بکنی اینا رو بخوری. چند تا این سیبا رو خوردی؟ میگه هیچ، اصلا من نمیدونستم سیبو که آدم میخره باید بخوره، فهم کردم همین باید هی بره بخره، هی بیاره بشینه تماشا کنه. میگه به 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 به، عجب سیبایی، عجب سیبایی. میدونی من چقدر سیب دارم؟ میدونی من چقدر نماز خوندم در طول عمرم؟ میدونی چقدر اعمال صالح دارم؟ چقدر عبادت کردم؟ چقدر نمیدونم نماز، چقدر روزه، چقدر بیان. خب چقدرش خوردی؟ این سیبا، پرتقالا، این میوه های خوب، خوشگل، قشنگ، اینا رو همه رو خریدی؟ خوب، خیلی عالی، باریکلا، چقدرشو خوردی؟ چقدر روایت داریم که دنبال کثرت عمل نباشید، یعنی هی نخر، همون یه ذره هم که میخری یه دونه سیب بخر، ولی اون یه دونه سیبو بخور. کیفیت عمل رو بهش توجه کن، خوردنش به نیتته، به قصد قربتته، به معرفتته، نماز میخونی که به معرفت برسی، خوردن نماز یعنی معرفت پیدا بکنی، عبادات یعنی معرفت. خلق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، یعنی به معنی این که به معرفت برسی، یعنی خدا رو بشناسی، یعنی خوردن، خوردنش اینه. نماز رو باید خورد، نباید خوند که فقط میخونی تا بخوریش، یعنی میره میخری میوه رو میخری برای که بخوری. مشکل ما اینجاست، بعد میبینیم که تو زندگیمون گرفتاری زیاده. برای اینکه اونی که میخوایم نمیشناسیمش، چون نمیشناسیمش در جهتش و مسیرش هم حرکت نمیکنیم، دنبالش نمیریم. یه کار دیگه میکنیم، یه راه دیگه میریم، مقدماتو داریم هی فراهم میکنیم. میگن میخوای به کجا برسی؟ میگه میخوام دنیا رو گلستان کنم. میگیم هدف نهایی چیه؟ میگه همین، دنیا رو گلستان. خب دنیا رو گلستان کردی، بسیار خوب، حال بعدش چی؟ هیچی، موقع مردنه باید بری، دستتم خالیه، شب اول قبل، حالا اونجا باید خودتی و خودت، برای خودت چی ذخیره کردی؟ با چه نیتی دنیا رو گلستان کردی؟ اون نیت مهمه، اون نیت یعنی که معرفت میخواد. خودتو شناختی؟ خدای خودتو شناختی؟ و الا دنیا رو هم نتونی گلستان کنی، خب نتونستی، اما نیتت خوب بود، قصد قربت داشتی، معرفت داشتی، فهم و شعورت بالا رفت، ذخیره بردی با خودت، دست خالی از دنیا نرفتی. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم. هر کس دنیا رو بخواد، دنیا رو بهش میدی، مثل همون شانسی ها میمونه، هر کدوم اینا رو بخوای بهت میدی. کدومو میخوای؟ دست میذاری رو اون قوطی که پوچه، توش هیچی نیست، پوچ، میگه اینو میخوام، باشه همونو بهت میدی، ولی ظاهرش خیلی قشنگه. دنیا ظاهرش قشنگه، باطنش جیفه است. از دنیا جیفه، جیفه است یعنی مردار گندیده. اینو میخوای، همینو بهت میدی، بهت میدیم. نوف الیهم اعمالهم و هم فیها لا یبخسون. دقیقا همون هم بهت میدیم، همونی که میخوای بهت میدیم. ولی نگ وقتی درشو باز میکنی، اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، جز حسرت، جز آتش حسرت هیچی دیگه وسط نداره. درش که باز میکنی تا اون عمق جگرت میسوزه، که میگه ای من پول دادم هیچی توش نیست. و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا فیه بهی ما کانوا یعملون. هرچی تلاش کردی، هرچی زحمت کشیدی، هرچی پول خرج کردی، هرچی هزینه کردی، همش رفت، همش رفت، هیچی تهش نموند. این عذاب دیگه، این آتشه که میسوزونه آدمو، جیگر آدمو آتیش میزنه. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، ما خیال میکنیم مشکلات و گرفتاری هایی که داریم از بیرونه، در حالی که هر چی میکشیم از درونه. مسئله ما در امور معنوی، مسئله ما در امور مادیه. اگر کسی بیمار میشه به خاطر این است که در بیرون عامل بیماریزا وجود داره، یا به خاطر این است که در درون بدن این آمادگی بیمار شدن رو داره، این خودش دو نوع از تبابت رو به وجود میاره. ممکنه یه دسته از اطباء به دنبال عوامل بیرونی باشن، بگن یه کاری کنیم که از بیرون عامل بیماریزا وجود نداشته باشه تا کسی بیمار بشه. این میشه خودش یه نوع تبابت. مثلا فرض بکنید که ویروس هایی که وجود داره رو، اینا رو همه رو از بین ببریم، میکروب هایی که وجود داره رو همه رو از بین ببریم، یه نوع درمان این است که نه، ویروسی که نمیشه همه رو از بین ببری اصلا. مگه میشه کسی میتونه ویروس ها رو، الان اینجایی که ما الان هستیم مملو از انواع اقسام ویروس هاست، انواع اقسام میکروب هاست. چرا یه عده‌ای مریض میشن؟ به خاطر اینکه ویروس هست، به خاطر اینکه میکروب هست. اگه میکروب نبود که خب این نمیگرفت، اگه ویروس نبود که این نمیگرفت. اما چرا این گرفت اونای دیگه نگرفتن؟ به خاطر اینکه این بدنش آمادگی گرفتن ویروس رو داشت، بدنش ضعیف شد، شایسته پذیرش اون ویروس رو پیدا کرد، اون ویروس وارد بدن این شد، رو این اثر گذاشت، رو اونای دیگه اثر نگذاشت. این گیرنده ویروس تو وجودش فعال شد، اونای دیگه گیرنده ویروس تو وجودشون فعال نشده، نمیگیرن. ویروس هم هست توی خونه، یه نفر مریض میشه باقی مریض نمیشن، با اینکه ویروس همون ویروس، ویروسی هم هست، قابل سرایت هم هست، اما نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای اینکه بدنش مقاومه، برای اینکه تغذیهش مناسب بوده، تغذیه مناسب داشته، میوه‌جات خورده، سبزیجات خورده، نمیدونم ویتامین ها، انواع غذاهای مناسب، خوب، سالم، نمیگیره، ویروس هم پره. این یکی غذاش مناسب نبوده، همش نمیدونم از این چی و فلان و فست فود و سوسیس و کالباس و این چیزا خورده، خب این بدنش آماده شده برای اینکه این ویروس رو بگیره، گرفته. این همین ماجرا تو مسئله روح هم وجود داره. ما دائم داریم غذاهای آلوده میخوریم، غذاهای ناباب میخوریم، غذاهایی که اینها روح ما رو آماده میکنه برای پذیرش ویروس ها و میکروب ها و آلودگی ها. تو فضای معنوی پر ویروسه، پر ویروس. حالا تو این کامپیوترام هم اینو میگن، میگن آنتی ویروس. هر چقدر ویروس باشه، آنتی ویروسش که باشه نمیگیره، این ویروس بهش اثر نمیکنه. اینقدر دنبال این نباشیم که بیرون دنبال مشکلات بگردیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. ما باید تو درون خودمون دنبال حل مشکلاتمون باشیم و گرفتاری ها. تغذیه معنوی و روحانی ما اگر صحیح باشه، روح ما مقاوم میشه در مقابل همه ویروس ها، سحر و جادو و جنبل و نمیدونم شیاطین انس و جن و همه اینا واقعیت داره، همش هست. اما اینجور نیست که شما خیال کنی که شما که مریض شدی چون اون هست. نه، شما مریض، اون بود، قبلش هم بود. شما مریض شدی، شما گرفتار شدی چون شما آمادگی دریافت اونو پیدا کردی. شما ضعیف شدی که نیروهای شیطانی بر شما غلبه پیدا کرد. جنود رحمانی و عقلانی رو تو وجود خودت تقویت کن، ببینی هیچ اثر نمی کنه، هیچی اثر نمی کنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد خودتون، یعنی بیرون دنبال حل مشکلاتت نباش، تو خودت دنبال حل مشکلاتت باش. علیکم انفسکم، میگه آخه از بیرون این همه لطمه، ضربه، شیاطین انس، جن، شیطان نمیدونم کوچک، شیطان بزرگ، شیطان اکبر، همه اینا وجود دارن. باشه، وجود داشته باشن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هیچ کدوم اینا نمیتونه به شما آسیب برسونه. لا یضرکم، ضرر نمیزنه به شما. من ضل، اینایی که گمراهن، باش، گمراهی اینا همه شون مال خودشون. تمام این ویروس ها اینا هست، باشه، به شما لطمه نمیزنه، کاری به شما نمیتونه داشته باشه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما اهل هدایت بشید، شما هدایت بشید، مشکل حله. همه گرفتار این است که ما بیرون دنبال حقیقت میگردیم، در حالی که بیرون حقیقت نیست، حقیقت تو خودته. وظایف است که بیرونه، نه حقیقت. وظایف که بیرونه. حقیقت که تو کتاب نیست، حقیقت تو خودته. شما که کتابو میخونی، این باعث میشه اون حقیقتی که در وجود خودته، این حقیقت رو میاد، خودشو نشون میده. دیگه از قرآن مهمتر و بالاتر داریم؟ کتاب قرآن. حقیقت که تو این کتاب نیست، حقیقت تو خودته، حقیقت قرآن تو خودته، نه تو این کتاب. این کتاب قرآن چیکار میکنه؟ شما وقتی قرآن رو میخونی، این آیه قرآن باعث میشه حقیقت قرآن که تو جان وجودته و تو فطرت الهیته، این حقیقت خودشو نشون میده، رو میاد، فهمت باز میشه، نورانیت پیدا میکنی، یعنی دیدت باز میشه، چشم دلتو باز میکنه، حقایق رو اونگونه که هست میبینی. پس حقیقت کجا بود؟ این تو بود، اومد رفت؟ نه، این تو نبود، تو خودت بود. اینه که خوندی، در حقیقت باز شد، فهمت باز شد. فهمو داشتی، شعورو داشتی. فلذا میفرماد اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. سراغ قرآن که میای و این قرآن که میخونی، این قرآن به خودت مراجعه میده. علیکم انفسکم، اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. همه گرفتاری ما این است که دنبال چیزی میگردیم که و میریم و رفتیم که نیست. امام صادق علیه السلام فرمود الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، انسان ها مثل معدن هستن، یعنی تو جانشون همه چی هست، معدن وجود اینها پره، حقیقت تو جان انسان ها هست. کم معادن ذهب و الفضه، مثل معدن طلا و نقره. مثالم حضرت به طلا و نقره میزنه. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که ما وقتی میریم استخراج کنیم این معدن جانمون رو، دنبال یه چیزی میگردیم که تو معدن جان ما نیست، و اونی که هست تو دنبالش نمیری. یعنی رفتی تو معدن جان تلاس، شما داری دنبال نقره میگردی. هر کسی باید خودشو بشناسه، باید معدن جان خودشو استخراج کنه. شما دنبال یه چیزی میگردی که تو یکی دیگه است، ولی تو خودت داری دنبال یه چیزی میگردی که تو یکی دیگه است. تو خودت باید دنبال همونی بگردی که تو خودته، نه اونی که تو یکی دیگه است. چون قرار نیست شما چیزی بشی غیر از خودت، باید خودتو پیدا کنی. اگر تو معدن جان تلاست، این معدن معدن تلاست، شما یه عمر داری دنبال نقره میگردی، بعد میگی چرا اینقدر مشکلات گرفتاری، چرا نمیشه، چرا به نتیجه نمیرسه. خب فکر کن ببین چی کار کردی، دنبال چی بودی، واقعا خودتو شناختی، فهمیدی این معدن چه معدنیه، که اونی که واقعا توش هست و در بیاری استخراج کنی. معدنت نقره بوده، دنبال طلا میگردی، معلومه پیدا نمی کنی. اینا رو میگیم هوا و هوس. میگیم آقا معدن جانت طلاست، چرا دنبال؟ میگه از نقره خیلی خوشم میاد، از نقره خیلی خوشم میاد، نقره رو دوست دارم. آقا معدن جانت نقره است، چرا دنبال طلا میگردی؟ میگه طلا خوش رنگ، از رنگ طلا خیلی خوشم. اینا رو بهش میگیم شهوت، دنبال شهوات رفتن، دنبال هوا و هوس رفتن. نبایدها و نبایدها، ببین چی هستی و باید دنبال چی باشی، نه از چی خوشت میاد، میل داری، دوست داری، عشقت میکشه. اینا میشه هواهای نفسانی. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، آیا کسی که از جانب پروردگارش بر دلیلی روشن است و شاهدی از طرف او در پی اوست و پیش از او نیز کتاب موسی که پیشوا و رحمتی بود بر حق است؟ بله، امامن و رحمتن، پیشوا و رحمت بود، آیا این برحق است یا برحق نیست؟ آنها که طالب حقند، اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده، آنها که طالب حقند به آن ایمان می آورند و هر که از گروه ها به آن کافر شود آتش وعدگاه اوست. فلا تکفی مریت من، پس در آن یعنی قرآن و حقیقت تردید مکن. انه الحق من ربک، که آن حق است و از جانب پروردگار توست. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. این تعبیر آخر که می فرماید که اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر مردم ایمان نمی آورند. هر وقت دیدی که اکثر مردم ایمان دارن، ما به نظرمون میاد که اکثر مردم ایمان دارن، با این فرمایش قرآن که میفرماد اکثر الناس لا یؤمنون جور در نمیاد. خب ما باید تو یکی از اینا شک کنیم، یا باید تو قرآن شک کنیم که میفرماد اکثر الناس لا یؤمنون، که بگیم نه آقا اینجورام نیست، اکثر مردم ایمان دارن، یا تو این دیدمون نسبت به اکثریت شک کنیم که خیال میکنیم اکثر مردم ایمان دارن، بگیم نه اینا خیال میکنن ایمان دارن. یعنی مؤمن واقعی کمه، اکثر مردم خیال میکنن ایمان داره و حقیقتا ایمان نداره. کی معلوم میشه؟ موقع امتحان. اکثر دانش آموزا میگن که من نمرم 20 20. کی معلوم میشه؟ موقع امتحان، از سر جلسه که اومد بیرون، بعد حالا حساب بکنیم ببینیم این واقعا نمرش 20 بود یا 20 نبود. قرآن می‌فرماید که دنیا جای این نیست که اکثر مردم ایمان داشته باشن، دنیای همچین جایی نیست، دنبال این نباش که اکثر مردم ایمان بیارن، اکثر مردم عاقل بشن. دنیا این ویژگی رو نداره، این جایگاه رو نداره که یه همچین اتفاقی توش بیافته. اگر دنبال این باشی تو دنیا ناامید میشی، دست خالی از دنیا میری، چون این اتفاق هیچ وقت نمیافته. باید در این مسیر تلاش کنیم، حرکت کنیم که انسانها مسیر رشد و کمال و ایمان رو طی کنن و نهایتاً به اون درجه اعلای ایمان برسن. تو دنیا نشد، تو برزخ. تو برزخ نشد، تو قیامت. این که ما بخوایم تو دنیا بشه، خبر دادن که نه نمیشه. قلیل من الاخرین، سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. اللهم اغفر للشهید.